بسم الله الرحمن الرحیم. پیش نشست رویکردهای نوصدرایی و نوصدری در علم اجتماعی با ارائه دکتر سیدعلی سیدی فرد، 9 آذر ماه 1404، با عنوان پیش نشست همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حاضران در جلسه و عزیزانی که به صورت برخط همراه ما هستند. جلسه حاضر یکی از پیشنشست های همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی هستش و در این جلسه موضوع مطرح شده بحث رویکردهای نوصدرایی و نوصدری در علم اجتماعی است و در خدمت جناب آقای دکتر سیدی فرد هستیم از پژوهشگران فعال در این عرصه. قبل از اینکه از مطالب ارزشمند ایشون استفاده بکنیم، یه مقدمه رو من تقدیم بکنم و اون اینکه بحث حال حاضر یه مقدمه ای لازم دارد که حالا احتمالاً جناب دکتر سیدی فر هم بهش اشاره خواهند کرد و اون ابتدا تمایز بین علم اجتماعی یا دانش‌های اجتماعی، حالا بعضی وقتا به صورت جمع به کار میره، بعضی وقتا به صورت مفرد به کار میره، بین این علم اجتماعی با جامعه شناسی و فلسفه جامعه یا هستی شناسی جامعه هستش که این تمایز رو ما در مباحث فلسفه غرب و علوم غربی داریم. علم اجتماعی یک امر دانشی کلان و میان رشته‌ای و زیر شاخه‌هایی داره، از جمله جامعه شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد و هر چیزی که مربوط بشه به ساحت اجتماع و پدیده‌های اجتماعی و عمدتاً هم حالا در فضای غربی مبتنی بر روش‌های توصیفی تبیینی و روش‌های آماری کمی و تجربی هستش. بحث فلسفه جامعه یا هستی شناسی جامعه هم خب یک بحثی است که عمدتاً در قرن 19 و 20 بیشتر شکل گرفت در مغرب زمین و مباحثی فلسفی و کلان درباره مباحث مرتبط با جامعه و مبانی کلان اون هستش. من فکر می‌کنم بحثی هم که جناب دکتر سیدی فردارن عمدتاً مربوط میشه به بحث فلسفه جامعه یا هستی شناسی جامعه بر اساس مبانی نظری در اندیشمندان اسلامی. اخیراً هم در فضای کشور ما بحث دانش اجتماعی و علم اجتماعی الحمدلله یه مقدار بحثش رونق گرفته و متفکرین و پژوهشگران جوان زیادی به این حوزه ورود کردن، طبیعتاً با رویکردی اسلامی و توجه به مبانی و اون نظریاتی که در فلسفه اسلامی یا اصول اسلامی هست و امتداداتی که در این دانش میتونه داشته باشه. در جلسه حال حاضر هم جناب دکتر سیدی فرد موضوع بحثشون بحث همین مبانی و نظریاتی است که در دو جریان نوصدرایی و نوصدری که ناظر به مبانی شهید صدر هست، البته با یک بست و تأملات خاصی. موضوع بحثشون درباره این قسمت هست، ولی من خواهش میکنم ازشون قبل از اینکه بحث خودشون رو داشته باشن یه در حد یک اشاره مختصری بحث علم اجتماعی و جامعه شناسی بر اساس نگاهی که در فرهنگ اسلامی و ایرانی هست هم داشته باشن. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحات خوب و کامل حضرت عالی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان بحث رویکردهای صدرایی و نوصدرایی در علم اجتماعی هست. من بحثم رو تو سه قسمت تنظیم می‌کنم. یکی این که اصولا جایگاه بحث چیه؟ من این بحث رو از مدخل تاریخ فلسفه خواهم بحث کنم. یعنی یک بحثی است در حوزه تاریخ فلسفه، البته فلسفه به معنای عام که شامل فلسفه علم اجتماعی هم بشه. یه مقدمات اینجا خواهم عرض خواهم کرد. بخش دوم یه بحث رو مطرح می‌کنم در مورد اینکه حالا این بحث کلی بعد از اینکه کلیاتی رو در مورد تاریخ فلسفه بحث کردیم و رویکردهای تاریخ نگاری فلسفه، در فلسفه اسلامی چه نقطه‌های کانونی هست که بر اساس اون نقاط کانونی میتونیم جریان‌های مختلف رو با هم مقایسه کنیم، این دو. و سه، بخش سوم در مورد مختصات هر کدوم از این گرایش ها یا جریان ها یا رویکرد های فکری بحث خواهم کرد. خب نکته اول این که اصولاً باید چرا چنین بحثی منعقد بشه، یعنی ما در تاریخ نگاری فلسفه، نه تاریخ خود تاریخ فلسفه. خب یک کسی که در تاریخ فلسفه می نویسه یا تاریخ فلسفه در پژوهش میکنه، یک در واقع تصوراتی داره در مورد این که اصولاً چرا باید این متفکر رو انتخاب کنم، چه جوری باید بنویسم، بر اساس چه مبانی باید تاریخ نگاری انجام تاریخ فلسفه رو بنویسم. اینا تو حوزه تاریخ نگاری فلسفه است، نه تاریخ فلسفه. یعنی مبانی نظری که اون تاریخ نگار بر اساس اون تاریخ فلسفه‌ش رو می‌نویسه. خب و شخص باید بدونه چرا مثلا اساسا این بحث مهمیه، بحث کردن در مورد نوصدری‌ها و نوصدرایی‌ها، خصوصا اینکه خب یه جورایی داره اصطلاح ساخته میشه دیگه. خب مثلا این کار خوبی نیست اگه دلیلی موجهی وجود نداشته باشه برای ساختن اصطلاحات. ما مقدمتاً عرض کنم که نگاه‌های مختلفی در مورد تاریخ نگاری فلسفه داریم. خب من به دو تاشون از اینجا سلام علیکم، به دو تاشون اشاره میکنم خیلی مختصر، و یه چیزی ترکیبی بین اون دوتا رو مبنا قرار میدم و میرم بر بخش بعدی. خب ببینید، مثلا رورتی در یه مقاله خیلی معروف میگه ما 4 تا سبک تاریخ نگاری فلسفه داریم. یک سبک تاریخ نگاری فلسفه بازسازی عقلانی متفکرانه. به چه معنا؟ من وقتی میخوام یه فیلسوف رو مطالعه کنم، تاریخ زندگیش رو مطالعه کنم، فیلسوف رو جوری مطالعه میکنم که گویی به مسائل معاصر من پاسخ میده. خب مثلا ممکنه ارسطو یا ممکنه افلاطون خب دغدغه‌های فلسفی دیگه‌ای داشته باشه، من دغدغه‌های فلسفی دیگه‌ای دارم، ولی اون رو جوری خوانش میکنم که انگار همکار منه تو دانشکده و داره مثلا با این مسئله خاص درگیر میشه. خب پس بازسازی عقلانی یک نوع روی کرده که در واقع به معنای این هست که فیلسوف رو به نحوی خوانش کنیم که گویی مسائل معاصر ما رو پاسخ میده. این یکی. نوع دوم تاریخ نگاری فلسفه، تاریخ نگاری به معنای بازسازی تاریخی هست. نه اینکه فیلسوف رو جوری خوانش کنم که گویی مسائل منو پاسخ میده، به عکس، دقیقاً فیلسوف رو ببرم تو سیاق و بافت تاریخی خودش، بگم دقیقاً دغدغه‌اش چی بوده، چه مخاطبی داشته، برای چه با چه انگیزه‌ای مینوشته، چه مسائل فلسفی در زمان او بوده و چه چیزی ذهنش رو درگیر کرده بوده، و این کاملاً به عکس جهت اول. نوع سوم تاریخ نگاری فلسفی از نظر او بهش میگه که در واقع تاریخ روحی، حالا ترجمه کنیم عبارت آلمانی گایستس گشیشته رو به کار میبره، بقیه عبارت انگلیسی این یکی رو اینجوری به کار میبره، تاریخ روحی و عقلانی به این معناست که تاریخ فلسفه رو نه صرفا فیلسوفان رو خوانش کنیم به نحوی که گویی مسائل امروز ما رو پاسخ میدن، نه صرفا به نحوی که دارن گویی مسائل خودشون رو پاسخ میدن، بلکه فیلسوفان رو به این نحو خوانش کنیم که او یک جریان واحد ممتد رو به پیشرفتی هست و این فیلسوف بخشی از این مرحله تکامل تاریخی. مثلا نوعی که هگل نگاه میکنه به تاریخ فلسفه که عقل داره در تاریخ بس پیدا میکنه، یک کلان روایتی هست، عقل داره در تاریخ بس پیدا میکنه و هرچه زمان به جلوتر میاد این تاریخ داره پیشرفته تر میشه، فیلسوفان دارن در واقع زبان اون عقل در حال بست میشن و غلط خیلی معنا نداره. فلسفه محوری فقط دارن تکامل پیدا میکنن. و نوع چهارم که بهش میگه عقیده نگاری که بدترین نوع تاریخ نگاری میدونه، این هست که شما فقط تجمیع کنید عقاید فیلسوف رو، بذارید کنار هم، ردیف کنید، بیارید چلو، بگید مثلا تلخیص عقاید فیلسوف اول، تلخیص فیلسوف دوم، فیلسوف سوم، و بدون توجه به زمینه تاریخیش و بدون توجه به اینکه آیا به مسائل ما پاسخ میدن یا پاسخ نمیدن. تعبیری داره میگه مثلا اینکه شما مومیایی کنید مثلا همون چیز رو. بعدها با متأثر از این روی کرده در واقع رورتی، بعضیا مثل نومور، نورمور نمیشه، میشه آرم داره، آرش خونده نمیشه، کالوین نورمور یا نومور، سه نوع تاریخ نگاری رو از هم تفکیک میکنن. یکیش عقیده شناسی هست که شبیه عقیده نگاری چیز میشه، رورتی میشه، که همونه تقریبا، میگه تجمیع عقاید شامل دیگه، دوکساگرافی نمیگه، میگه دوکسالوجی، اینجا اینجوری ترجمه میکنه. حالا من عقیده شناسی و عقیده نگاری ترجمه کردم. پس یکی عقیده شناسی هست که عقاید فیلسوفان رو جمع‌بندی میکنه و خلاصه میکنه و میده. یکی مردم شناسی فلسفه اسمشو میذاره، که میگه که اینجا اصلا ما کار نداریم به اینکه فیلسوف عقیدش چیه، فقط میخوایم بگیم که فیلسوف بازگو کننده وضع اجتماعی سیاسی یا گاهی روانی زمانه خودش بوده. اینم یک مدل دیگه نگاه کردم به. و یه چیز رو میگه اسمشو میذارم تاریخ فلسفه. تاریخ فلسفه که با اچ بزرگ و پی بزرگ مینویسه، میگه یعنی این که بیایم استدلال‌های فیلسوفان رو در بافت تاریخی خودش بازسازی کنیم، نه صرفاً عقاید فیلسوفان رو مفارق از این که درستن یا غلطن بررسی کنیم، نه صرفاً فکر کنیم که عقاید فیلسوفان بازتاب مثلا وضعیت اجتماعی سیاسی زمانه خودشون هستن. ما باید بیایم عقاید فیلسوفان رو از جهت اینکه صادق هستن یا صادق نیستن، ولی تو بافت تاریخی خودشون مورد بررسی قرار بدیم. انگار استدلال‌های فیلسوفان رو می‌خوایم در بافت تاریخشون بررسی کنیم، بیایم جلو. خب این نوع سومی که نومور مطرح می‌کنه که صرفاً عقیده شناسی نیست، بلکه عقیده و باور معطوف به صدقه. یعنی این در واقع باور معطوف به صدق یک میانجی لازم داره، اون استدلاله. از کجا میفهمیم باوری صادق یا صادق نیست؟ نیازمند استدلال داره و بازسازی استدلال های تاریخ فیلسوفان اهمیت داره. من یه چیز شبیه این رو در نظر دارم. به نظر میرسه که یه نکته عقلانی و معقولی وجود داره برای این که ما بیاییم بازسازی کنیم استدلال هایی که فیلسوفان انجام دادن در بافت تاریخی خودش، به جهت اینکه چنین کاری باعث میشه ما در واقع راه های رفته شده رو ازشون استفاده کنیم، از عقلانیت متراکم بشری استفاده کنیم. و گاهی اوقات این فهم این استدلال ها، چرا این استدلال توسعه پیدا کرد، چرا اون استدلال توسعه پیدا کرد، در مقایسه دیدگاه های رقیب با هم دیگه بهتر فهم میشه. لذا یک همچین تلقی از در واقع تاریخ فلسفه، تاریخ نگاری فلسفه وجود داره برای این بحث. یعنی به طور خلاصه یه جمله کنم و برم بحث بعدی، این که ما بیایم در واقع استدلال های جریان های مختلف فلسفی رو بازسازی عقلانی کنیم، اما نه مستقل از بافت تاریخی خودشون، واقعا در پرتو هم اقتضاعات تاریخی اون زمان بازسازی عقلانی کنیم، برای این که با این مقصود که از این استدلال ها برای امروزمون استفاده کنیم و در تقابل قرار دادنشون به این جهته که ببینیم اینا چطور همدیگر میتونن تکمیل کنن. این نکته اول. خب نکات دیگه هم هست که گرد میشه تو این بحث. تو قسمت دوم من به نظر میرسه برای اینکه یه چارچوبی داشته باشیم، برای اینکه چارچوب نه خیلی نظری، حالا عملیاتی من دارم بهش نگاه کنم، برای اینکه اینا رو با هم مقایسه کنیم و جا کنیم اینا رو در بافت وسیع‌تر فلسفه اسلامی، بعد به دو تا نکته توجه کنیم. نکته‌ای که همه میدونن ولی به نظرم گفتنش از باب تذکر بد نیست. یکی اینکه ما به نظر میرسه که فلسفه اسلامی یک فلسفه متافیزیک محور بود، یعنی در واقع فلسفه متافیزیک قله فلسفه بوده. شما قواعد عام متافیزیکی داشتید، از این قواعد عام متافیزیکی ممکن بوده در مورد حتی نفسی که تا یه دوره تو طبیعیات بحث می‌شده استفاده کنید، از این قواعد متافیزیکی در خودشناسی استفاده کنید، در تو تبیین جهان استفاده کنیم که مثلا سلسله مراتب جهان چطوریه، خدا مثلا جهان عقلانی، جهان مثالی یا چیز شبیه. خب این در متافیزیک اونجوری که ابن سینا بحث میکنه و بعد یه بحث دنباله دار تا امروز در موردش داریم، میگه ما از مبادی علوم بحث میکنیم، از مجردات بحث میکنیم، از علل قصوا بحث میکنیم و از وجود ما و موجود بحث میکنیم. بعد ابن سینا تلاش میکنه که اون سه دسته سوم رو برگردونه به همون موجود به ما و موجود. مولا صدرا هم تو شواهد این کار کرده، جای دیگه هم این کار کرده و بحثاشو میدونیم و من اونا رو نمیخوام عرض کنم. فقط عرض من اینه که ما در یه متافیزیک محوری داریم در سنت خودمون که اگر بخوایم الان مثلا مقایسه کنم جریان نوصدری و نوصدرایی رو، این به من یه چارچوب خوبی میده. همین بحثایی که تو متافیزیک در پرتو مقایسه هر کدوم از اینا رو مقایسه کنم در پرتو بحثایی که تو متافیزیک انجام شده، این یک. دو اینکه اون بحث مهم در مورد در واقع شناخت، ما در واقع سه تا منبع شناخت با این تعبیر، اگه تعبیر دقیقی باشه، در واقع توی فلسفه اسلامی جدی گرفته شده. یکی متن مقدس هست، یکی سیر درونی و شهود هست، یکی عقلانیت به معنی عامش که شامل در واقع عقلانیت به معنی اصل موضوعی و قیاسی و معنی تجربی و استقرایی بشه. خب یعنی بالاخره ما برهان رو میدونیم که یکی از در واقع مبادی عقیسه برهانی در واقع خب مجربات هست، یکیش محسوسات هست، یعنی خیلی چیز عجیبی اینجا گفته نمیشه. تمام ادیان ابراهیمی و به طور خاص یهودیت و اسلام متن مقدس خیلی براشون جدیه و خیلی از علوم و دانش‌ها در حاشیه متن مقدس شکل گرفته و نمیتونه کسی فیلسوف مسلمان باشه و واکنشی نسبت به متن مقدس نداشته باشه و بگه من صرفا دارم مثلا سیر درونی پردازم یا دارم عقلانیت معنای هم قیاسی و تجربیش رو توسعه میدم. اینم یه نکته ایه، یعنی متافیزیک محوری و این تنوع منو به معرفت رو میتونیم به تو چارچوب مقایسه قرار بدیم در مقابل اینا چجوری کار میکنم. خب بالاخره هر کدوم از اینا هم یه سنتی داشته، ما یه سنتی برای تاریخ فهم متن مقدس داریم، یه سنت تفسیری داریم که خب روشمندترینش فقه دیگه، فقه با روششناسی اصول هست. خب دیگر چیزا هم هست، سنت یعنی رشته‌های دیگه هم هست که تو این سنت فهم متن فربه شدن و پیچیده شدن. یه سنتی داریم برای تفسیر شهود داریم که اون سنت عرفانیمون هست. به نظر میرسه که اصلی ترین مسئله‌ای که در این سنت باش مواجه بودن یک مسئله زبان عرفانی بوده، یعنی با چه زبانی من بیان کنم آنچه امری رو که من شهود کردم، و این زبان هی داشته پالایش می‌شده دقیق می‌شده در میان عارفان متفاوت. و دوم یه مسئله که هست به نظرم همچنان مسئله نخبه گرایی جدی در عرفان هست، یعنی عرفان چطور میتونه عمومی بشه. عرفان اصلا کاری ندارم درست عمومی شدنش خوبه یا بده، ارزش داوری نمی‌کنه، یه مسئله ایه که اگر یه یک حوزه معرفتی خودش بخواد بس بده، هم باید بالاخره بین الاسانی بشه، یه زبانی نیاز داره که این عارفان بزرگ مسلمان زبانشون هی دائم در حال ریفاین کردن بودن، و هم مسئله نخبه گراییه که این چطور میتونه فهم بازتر و عامتری، و الا هیچ اتفاقی نمیفته. بحث‌های عرفانی به توصیه خیلی از کسانی خودشون اهل عرفان ما در حلقه‌های بسته باقی میمونه. و یه سنتی هم داشتیم که در واقع اون عقلانیت تجریدی تجربی رو به حال تعبیر آیت الله جوادی آملی داشته دنبال میکرد، که اون سنت فلسفه اسلامیه که متأثر از یونان بوده ولی خب تکامل پیدا کرد. اینم مقدمه دومه. پس من با این دو مقدمه میرم سراغ مقایسه کردن این دو. مقدمه اول من این هست که در تاریخ نگاری فلسفه به دنبال بازسازی عقلانی استدلال‌ها در بستر تاریخی خودشون هستیم تا از این با این کار بتونیم در واقع برخی از این استدلال‌ها رو دوباره استفاده کنیم و این جریان‌های فکری همدیگه رو متکامل کنن. و دوم این که وقتی می‌خوایم مقایسه‌شون کنیم یه چارچوب خوب همین متافیزیک محوری و تنوع منابع معرفت هست. متافیزیک هم که عرض کردم 4 تا بحث اصلی داره، که سعی کردن اینا رو بحث کنن، برگردن به موجود، به موجود، به ما و موجود. البته حالا من اینو فقط بین پرانتز میگم، به نظر خودم میرسه که کوشش هایی که شده که همه اینا رو برگردن به بحث از موجود ما و موجود، من جمله کوشش خود ابن سینا و بعد مولا صدران، کوشش های موفقی نیست. یه کار ابن سینا خودش کرده توی منطق المشرقیین، این خیلی چیز جالبیه، نمیدونم چرا پیگیری نکرده خود ابن سینا، که وقتی تو تقسیم بندی علومش تو منطق المشرقیین، اونجا در واقع مابعد طبیعه که ما بهش میگیم طبیعه امروزی رو از علم کلی جدا میکنه. میگه علم کلی داریم در عرض مابعد طبیعه. علم کلی میشه همین قواعد عام هستی. ما قواعد عام هستی داریم، یه جایی به اسم علم کلی ازش بحث میکنیم، بعد این قواعد رو به اقتضای نیاز تطبیقش میکنیم. من اگر یه بحث بکنم از یک مورچه، حتی خب مثلا یه مورچه که داره اینجا رد میشه، ولی که این همه متحیز هست به هزار قید دیگه که اونجا شده، ولی صرفا بر اساس قواعد متافیزیکی دارم بحث متافیزیکی میکنم، به این معنا، یعنی قبل بگم از جهت امکانش، از جهت ضرورت، از جهت بالقوه بودن، بالفعل بودن، همچه حالاتی. حالا این دیگه بحثی که بحث ما مربوط نمیشه، جای بحث و گفتگو هم زیاد داره، طبیعتا اختلاف نظر خیلی هست. خب این مقدمه. اما اینا رو نکته بعدی هم باز تو همین مقدمه بگم، نکته کوتاه البته، و بعد میام سراغ مقایسه این دو جریان. نکته کوتاه دیگه این که ما به چه در واقع معنای نوصدری و نوصدرایی رو به کار میبریم. نوصدرایی و نوصدرایی بودن یا نوصدرایی بودن به این معناست که یک، خب طبیعتا اندیشه‌هاشون منسوب به یکی از این دو شخصیتن، یعنی شهید صدر یا مولا صدرا. دو، اینکه احتمالاً این اندیشه ها امتداد پیدا کرده، یعنی فقط شارح محض نبودن و این خودش به صدرایی، ولی در این صدرایی بودن یه جاهایی رو امتداد داده. مثلا آیت الله مصباح یزدی خب یه بحث مفصلی در فلسفه اخلاق داره، خب امتداد داده اون مبانیشو. یا مثلا در واقع بحث‌های مفصلی که تو نظریه اعتباریات داریم و کشیده شده به یه جاهای، مثلا هم در فلسفه اخلاق هم در فلسفه کنش و خیلی جاهای داره. حالا اگر اعتباریات اساسا مولا صدرایی تفسیر بکنه. و سوم این که به صورت مختصر و جزئی از اون دیدگاه فیلسوف محوری، یعنی شهید صدر و مولا صدرا، خب اینا انحراف دارن، یعنی اگه کاملا اون نیستن، یه تفاوتهایی دارن اینها با اون. خب این از این تعبیر وقتی به کار بریم، یعنی منسوب به این اندیشه هست، اما یک امتداد داده و دو اختلافاتی با اون فیلسوف داره. و روشن هم هست که فلسفه صدرایی، مولا صدرایی، فلسفه پخته تر و تکامل یافته تریه. مولا صدرا 350 سال قبل از شهید صدر زندگی میکرده و یه سنت متراکم خیلی پیشرفته‌ای در شرح متون و آثار مولا صدرا داریم که از همون اول شروع شده تا الان، و اینا همسنگ نیستن. من دارم یه بحث رو مثلا باز میکنم، به نظرم نمیسه که اینا در یک در واقع بر یک پایه باشن. اما در مقام مقایسه من 5-6 تا نکته نوشتم و اینا رو میگم و بحثم رو تمام کنم. نکته اول این هست که در مسئله مواجهه با متن مقدس، یکی از اون منابع معرفتی که عرض کردم، نو صدرایی ها مبدع حرکتشون عقل هست. این هم اقتضا رشته کاریشون هست، چون اینا عمدتا فیلسوف هست. اصولا شروع میکنن بحث عقلانی کردن و از مبدع عقل آغاز میکنن، اما ممکنه حالا به عنوان مؤید یا حتی به عنوان مقدمه برهان، چون اختلاف نظره، بعد جمعی دلیل نقلی رو میشه برگردون به دلیل عقلی یا بنابراین در مقدمه برهان میشه استفاده کرد. این آقای جوادی، آیت الله جوادی آمودی تصریح میکنه، برخی میگن نه، صرفا شما از باب شاهد و مؤید میتونید نقل رو بیارید. به هر تقدیر نوصدرایی هایی که عرض کردم در مواجهه با این مبدع آغاز بحثشون عقل هست، اما نوصدری ها به عکس این هستن از جهت مواجهه با متن، یعنی مبدع آغازشون معمولا متن مقدس هست. و یه جهتش هم این هست که خب اونها عمدتا فقیه بودن، اونها فقیهان فیلسوف هستن، کسانی بودن که تمام اون با در واقع متون کار میکردن، اما بنا به دلایلی که حالا شاید جلوتر عرض کنم، مجبور میشدن تفلسف کنن و کار فلسفی کنن، و بنابراین به طور جدی با متن مواجه میشن. خب خود مرحوم شهید صدر در وقتی میخواد بحث کنه تئوری بده در مورد انسان، یه تئوری میده از قرآن، مثلا خلافت الانسان پیشش در شهادت الانبیاء مرحوم شهید صدر، یه بحثی که تماما قرآنیه، آیات قرآن رو میاره ازش استفاده میکنه، یه تصویر کلی از انسان بده، تصویری که متفاوت هم هست با تصویر، مثلا تصویری که مرحوم شهید صدر از خلافت انسان مسئله هبوط میده کاملا متفاوت از تصویری که علامه میده، کاملا متفاوته. مثلا اونجا مثلا یه نمونه شو عرض بکنم، اونجا شهید صدر اصرار داره که ما وقتی از انسان آدم بحث میکنیم، از آدم بحث میکنیم، حتما آدم به معنای نوع انسانه، نه به معنای خلیفه خاص، خلافت خلافت نوعیه انسانه، نه به معنای در واقع آدم به معنای اسم علم. بحث فنی میکنه تفسیر مفصل که به لحاظ اصولی باید چطور با این برخورد. خب پس این یک نکته که نکته مهمیه که وقتی میخوام این سه تا منبع رو بالانس کنیم چی محور میشه، اینا خب از این جهت متفاوته. نکته دوم حوزه تمرکز موضوعی اونها هست. باز طبق اون دو تا معیاری که عرض کردم، اگر بخوایم مثلا بحث در رابطه با بحثی که تو متافیزیک مطرح شده، فیلسوفان نوصدری یا به تعبیر دقیق‌تر متفکران نوصدری تمرکزشون رو مبادی علوم هست، بحثی که کمتر فیلسوفان مسلمان بهش پرداختن. یعنی مثلا ما میدونیم که علم اعلا مبادی علم پایین‌تر رو تأمین میکنه، مبادی تصوری و تصدیقش رو در حسب فلسفه ابن سینا. اما خب ما چقدر بحث کردن فیلسوفان مثلا مبادی مثلا علومی که حتی فرض کنن که علوم حقیقیه نمیدونستن، شاید اول بگن این اعتباری بوده، مثلا موضوع واقعی نشه، مثلا تاریخ، علومی که موجود بوده، نه حتی بگیم علوم امروزی، مثلا هندسه. هندسه وقتی بحث میکنه ابن سینا، ریاضی وقتی بحث میکنه ابن سینا، ریاضی بحث میکنه، نمیدونه مبانی فلسفیش مثل فیلسوفان ریاضی امروزی همه مبانی فلسفه‌شو بحث کنه، یا خیلی از رشته‌های علمی که همون زمان وجود داشته. اما خب نوصدری‌ها متمرکز بودن بر مبادی علوم، به جهت اینکه اونا می‌خواستن حل کنن مسائل جامعه خودشون رو به عنوان فقها، بنابراین بعد تأمل می‌کردن در مورد مبانی تاریخ، عمدتاً علوم انسانی، مبانی اقتصاد، مبانی فلسفی اقتصاد، مبانی فلسفی علم انسانی و چیزهای شبیه این. اما در فلسفه نوصدرایی ما همچنان نگاه بیشتر بحثای در واقع نهایی تر تو فلسفه است. مثلا شهید مطهری یه جا به درستی میگه که در واقع اوج تکامل فلسفه اسلامی بحثای الهیات بالمعنی اخصه، یعنی عمیق‌ترین و دقیق‌ترین افکاری که ما داریم اونجاست. نکته سوم پس تمرکز حوزه موضوع این هست و خیلی از فلسفان نوصدری توجه دارن به ساختن نظام‌های اسلامی، نظام اقتصاد، نظام نمی‌دونم سیاسی، اینا رو ما می‌خوایم درست کنیم. نکته سوم در تمایز این دو دیدگاه در واقع در شیوه استدلال‌آوری اونها هست. در نگاه نوصدری استدلال‌ها خیلی معمولاً از پایین به بالا و استقرائیه. حتی مرحوم شهید صدر خودش وقتی می‌خواد خدا رو اثبات بکنه واسه به استقرای استفاده میکنه، در مواضع اصولی مثلا از اون استقرایی که با مبنایی که خودش داره استفاده میکنه، در جای جای بعد در بحث های تاریخی استفاده میکنه، در جای مختلف این براش جدیه، این تراکم در واقع شواهد از پایین به رسیدن به نتیجه کلی. اما شیوه استدلال آوری در نگاه های نوصدری همچنان از بالا به پایین و قیاسیه. خب و اینایی هم که دارم عرض میکنم طبیعتاً چون بحث تاریخی هست دیگه، میخوام بگم بحث خیلی صفر و یکی نیست دیگه، بحث تاریخ عمدتاً 100 درصدی نیست، خواهم عمدتاً اینطوری هست. تنها استثنایی که ما داریم خیلی جدی من به نظر مرحوم علامه طباطباییه که حالا اون تعابیری که همه دیدن مثل نمیدونم وهم مجرد اختلاف هم شده که سرش وقتی علامه میگه از توهم مجرد و وهم مجرد استفاده میکنم یعنی چی، وقتی میگه برگردیم به دوران مثلا کودکی و خودمون رو تصور کنیم یعنی چی، یا مثلا بعضی موقع این که تجربه به این شهادت میده یعنی چی، اون خب مدل دیگه ای. نکته چهارم تمرکز بر روش شناسی هست. معمولا نوصدری ها بیشتر متمرکز بودن بر روش شناسی، نه خود روش، اساسا پدیده روش چیه، من خود مرحوم شهید صاحب خود مبانی منطقه استقرار رو نوشته. شاگردان ایشون آیت الله اسد کاظم حسینی آری، مرحوم آیت الله شاهرودی، یا شاگردان شاگردانشون آقای عراقی، آقای هادوی، اینها، آقای ملک زاده، اینها معمولا بحث‌های روش شناسی مستقل دارن. حالا یکی اومده مبانی منطقه استقرار نوشته، یکی از تفکر جامعه مطرح کرده، یکی از اندیشه مدون مثلا اومده مطرح کرده، یا هر کسی شبیه، براشون مهم. اما توی رویکرد نوصدرایی تمرکز بر محتوا هست و حتی بحث‌های روش شناختی مثل بحثی که خب پتانسیلش اینجا خیلی وجود داشته، مثلا ما برهان خب بحث خیلی خیلی مهمیه، اما آنالیتیکای ثانی خب بوده، ولی این به عنوان یک کار اجتهادی دنبال نشده. مهمترین کارهای ما شرح و بسط برهانه، در صورتی که خب برهان بحث خیلی پیچیده و عمیقه. مثلا همون بحث مبادی علوم، همون مقداری که در برهان بحث شده، میشد توش بحث اجتهادی بشه، نه اینکه مثلا تدریس کنه که فقط کتاب برهان رو. تازه اونایی هم که تدریس کردن خب خیلی خیلی استثنان، مثلا اینطور نیست که یه چیز رویه باشه همه برهان تدریس کنن، یعنی یه چیز خیلی خاصیه. در صورتی که این سرمایه روش شناختی خیلی پررنگ هست. نکته بعدی این که نقطه ثقل روشی تو جریان‌های نوصدری ترکیبی از نقل، همچنان که بالا عرض کردم، و تجربه هست. و در نوصدرایی نقطه ثقل نه تنها اینها، طبیعتاً همه‌شون هست، با هم عقل و شهود هست. یعنی مثلا ما به دلیل همون مذاق فقهی نوصدری ها این تعابیر رو داریم. مثلا خود شهیدسل وقتی توی مباحث الفاظ میرسه، مباحث الفاظ به بحث ماده امر میرسه، به این که بحث کنه از جبر و اختیار، اینجا معمولا بحث میکنن دیگه، از طلب و اراده رو همونجا بحث میکنن، 5 تا دیدگاه مطرح میکنه. یه دیدگاهش همینه که مثلا ذات انسان فانیه در ذات خداست و فلان، اینا رو توضیح میده. اصلا اینو بحث نقدم نمیکنه، میگه هازا کلام صوفی لا نفهمه، یک کلام صوفی هست نمیفهمیمش، نقطهشو میذاره میره برای نقد چیزای دیگه. خب یه نکته ای دیگه، کمتر شهود براشون مهم بوده و تجربه جدیتره، اونور شهود و عقل خب پررنگتر. عمدش هم به نظرم به خاطر همین مماس بودن بیشتر با مسائل اجتماعیه، برای اینکه بین الاذهانی باشه دیدگاهشون و اینها. برای تجربه خب ما به معنی تجربه علوم جدید در فقه نداشتیم، اینا دارن فکر میکنن در موردش، تعامل فلسفی میکنن. نکته بعدی، یکی دو تا نکته دیگه بگم تمام بحثم، در جریان‌های نوصدری علم محوری که مبدا بحث هاست فقه با روش شناسی اصولی. فقه به معنای عامش، در معنای توسعه یافتش، یعنی مجموعی از ابزارها برای فهم متن در رابطه با هر موضوع، نظرات فقه و شریعه. اونایی که مثلا حرف از اندیشه مدون زدن، اونایی که حرف از فلسفه فرهنگ زدن مثل آقای عراقی و فلسفه اقتصاد زدن، اینا عمدتا حرفاشون دیگه فقهی که نیست صرفا، ولی یه چارچوب اصولی روش شناختی اصولی دارن، یه متن جلوشون هست، از اونجا رو مبدا قرار میدن، بعد چیزای دیگه روش سوار میکنن. اما خب علم محوری طبیعتا تو جریان نوصدری فلسفه اسلامی با محوریت متافیزیکه و به لحاظ روش شناختی منطق ارسطوییه. منطق ارسطویی معنی عام به کلمه دیگه، یعنی منطق ابن سینایی که هم متأثر از افکار ابن سینا بوده، هم منطق دانان رواقی مگاری، هم ابتکارات خود ابن سینا، خیلی چیزای دیگه. و یک نکته دیگه این است که خب در جریان نوصدرایی، چون اونها معمولا فلسفه های پخته تر و متکامل تر دارن، نوصدرایی ها کاملا بحثشون منظم و در قالب کتب فلسفی تنظیم شده، اما به لحاظ تدوینی مباحث نوصدرایی رو باید در کتاب های مختلفشون، گاهی در کتاب های اصولیشون، گاهی در کتاب های فقهیشون، گاهی در کتابی در مورد فلسفه فرهنگ نوشته، چیزهای شبیه اینها پیدا کرد. و نکته آخرم که توضیح نمیدم، فقط تیتر رو میخونم، این هست که در به لحاظ آموزه ها هم طبیعتا متفاوت هستن، ولی خب این مسئله‌ایه که نمیشه صرفا به اساس اون قضاوت کرد، چون تو خود هر جریان دیدگاه متفاوته. مثلا تو نوصدرایی ها این که یه مسئله است که مثلا ماهیت چیه، خب این مسئله یه مسئله است که ماهیت چطور باید فهم کرد، وجود خارجی داره نداره، مثلا چیه ماهیت، یا در نوصدری ها هم همین، مثلا در مورد روش شناسی فهم متن مثلا اختلاف هست، شاگرداش احساس به خودش اختلاف داره، خیلی نمیشه رو چیز مانور داد رو محتوا. فقط یه نمونه بگم که حالا به عنوان یه جای نقطه پررنگی که اینا رو متمایز میکنه، مثلا در مورد ضرورت علی معلومه که مثلا نگاه های شهید صدر و شاگردای شهید صدر و شاگردای شاگرداشون این هست که ما در واقع ضرورت علی معلولی به نحوی که در فلسفه اسلامی مطرح شده، یعنی قاعده اشیاء و مادام اجبلن وجود، این جبره، این جبر میگم والا مشاهده فلسطلا ما سر اصطلاح هم بحث نداره، جبر معنای اختیاری که مصحح مسئولیت اخلاقی باشه، اختیاری که گزینه بدیل رو بر من فراهم کنه، عرض کنم که درست نمی کنه. و از اینا باز داریم، مثلا ظرف واقع اوسه از ظرف وجوده، شاید سر این بحث رو دارم مفصلا بحث کرده و چیزهای شبیه این بازم هستن، ولی خب اینا مسئول ثانویه، به نظرم از منظر تاریخ نگاری فلسفه اینا مهم هستن. خب یه نکته دیگه نهایی بگم و عرضم تمام بشه، این تفاوت‌هایی که من اینجا مطرح کردم خودشونو طبیعتاً در یه حوزه خاص فلسفه، یعنی فلسفه علم اجتماعی نشون میده. و اگر اینا رو تیترها رو سریع عرض کنم، مسئله این که متن مقدس محور باشه یا عقل محور باشه، دو نوع فلسفه علم اجتماعی درست میکنه. این که نقطه تمرکز کجا باشه، کسی که نقطه تمرکزش مراسل الهیاتیست، از اون رویکردش از بالا پایین، از اونجا میخواد شروع کنه بیاد علم اجتماعی بسازه. کسی که رویکردش مثلا مبادی علم، از اینجا مثلا میاد شروع میکنه. شیوه استدلالی، تمرکز بر روش شناسی، نقطه استقلال روشی، علم محوری، نقد تبدیل کتب و آموزه متفاوت، همه اینا تاثیر داره. و در مورد نکته ای که آقای دکتر خیلی زدم گفتم، من بازی 30 ثانیه فقط عرض کنم چون بعد اول میگفتم یه لحظه خاطرم رفت، این تفکیک بین این اینا چجوریه. یه اصطلاح شناسی جا افتاده وجود نداره، فلسفی آف سوشال ساینس، سوشال ساینسز، فلسفی آف سوشال ساینس، فلسفه علم اجتماعی، خب به معنای مجموعه مباحث عقلانی در مورد موضوعاتی است که در علم اجتماعی مورد بحث قرار میشه میگیره، اما با روش شناسی علم اجتماعی و ابزارهای نظری علم اجتماعی قابل فهم نیست. نمیتونن به عالم علم الاجتماع، چه اقتصاددان باشه چه جامعه شناس باشه، یه مسئله میخوره. مثلا اقتصاددان داره میگه که آقا من میخوام تو با نظریه فرسون تصمیمی و نظریه بازی یا هر چیز دیگه رفتار اینو محاسبه کنم، کم میکنم به لحاظ ریاضی، من این فقط الا بالله فقط با تصویر من از انسان به عنوان در واقع حیوان عقلانی قابل جمع وجود، یعنی در واقع انسان به عنوان موجود عقلانی و عقلانیت به معنای عقلانیت عملی به معنای بیشینه کردن سود معنا داره، جور دیگه نمیتونم تصویر کنم. خب این که انسانم چطور تصویر کنم که بتونم این ریاضیات رو انسان سوار کنم، چون بعد محاسبه کنم دیگه، محاسبه کنم که این یک فرد برای تصمیم گیریش چجوری میخواد مطلوبیتش رو بیشینه کنه، این تصویر از انسان رو میخوام. با ابزارهای اقتصادم وقتی نگاه میکنم میبینم نمیتونم این کارو انجام بدم، اینو حالا میدم به فلسفه علم اقتصاد. و در جامعه شناسی هم مثلا بحثای شبیه این وجود داره. پس فلسفه علم اجتماعی به معنی مجموعه در واقع فعالیت‌های عقلانی برای پاسخ دادن به مسائل و موضوعاتی است که در علم اجتماعی مطرح میشه، اما ابزارهای نظری و روش شناسی علم اجتماعی پاسخگوی اونها نیست. این یه نکته. علم اجتماعی سوشال ساینس شامل علومی میشه که در واقع با محوریت کنش اجتماعی کار میکنن. این به معنی نیست که ساختارها یا مثلا نهادها اینا مورد بحث قرار نمیدن، چون ساختارها و نهادها در مرتبه علل تاثیرگذار به کنش اجتماعی هست، اونا رو مورد بحث قرار میدن. این شامل اقتصاد، شامل جامعه شناسی، شامل مردم شناسی، شامل مددکاری اجتماعی، جغرافیای سیاسی و انسانی، علوم سیاسی در مقابل مطالعات سیاسی و خیلی چیزهای دیگه میشه. این دو. سه، این که آیا ما باید تفکیک کنیم بین علوم انسانی و علوم اجتماعی، چون خیلی تاکید میکنن که علوم انسانی غیر از علوم اجتماعی، علوم انسانی ترجمه هیومانیتیز هست و علوم اجتماعی ترجمه سوشال ساینس هست و هیومانیتیز به معنی اموری مثل حقوق، فلسفه اینا هست، ولی سوشال ساینس یعنی مطالعه تجربیه. این به نظرم درست نیست، با اینکه قول مشهوری هست، بخاطر اینکه این دقت ها رو نداشتن وقتی میخواستن اینا رو بنویسن. هیومانیتیز که اولا علوم انسانی نیست، انسانیات هست و توی برخی از دانشگاه‌های دیگه مثل دانشگاه فرانسه زبان، توی دانشگاه‌ای که زیل لسیانس اومن علوم انسانی چیز میشه، همین جامعه شناسی رو میذارن. انقدر مثلا مسئله دقیقی نیست، مسئله وضع کردن، وضع اصطلاح کردن و بنابراین این تفکیک خیلی جدی نیست. و به طور خاص جامعه شناسی بله یه شاخه خاصی از علم اجتماعیه که ما حالا مرادمون جامعه شناسی نیست. بحثی که من اینجا مطرح کردم مورد نظر فلسفه علم اجتماعی بود که همچنان که دکتر خیازاده مطرح کردم. و حالا این که جامعه شناسی هست خودش مسئله بغرنجه. جامعه شناسی هم یه رشته‌ایه که حدود خودش رو خیلی سخت مشکل داشته در تعیین حدود خودش، چطور از روانشناسی اجتماعی تفکیک بشه، چطور از اقتصاد سیاسی تفکیک بشه. برها مختلف بحث کردن، یه 4-5 تاشو که من الان میتونم بحث کنم اما خب چون موضوع بحث من خارجه بهش نمیپردازم. از همه اساتید و سرورانم که حضور داشتن تشکر میکنم و همچنین از کسانی که در فضای مجازی دنبال کردن. اگر نکته ای هست بنده استفاده میکنم. خیلی ممنون. صلواتی خواهم.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر سیدی فر. آقای دکتر سیدی فر بحث خودشون رو در 3 محور ارائه دادن که 2 محور اول به منزله مقدمه بحثشون بود. در محور اول بحثی از شیوه های تاریخ فلسفه یا تاریخ نگاری فلسفه ارائه دادن و در انتهای بحثشون فرمودن که ما تاریخ فلسفه رو در این بحث با اون روی کردی بازسازی استدلال های فیلسوفان در بستر تاریخی خودش مد نظر داریم، یعنی اون باور معطوف به صدق از رهگذر ارزیابی استدلال ها البته در بستر تاریخی خودش. در این بحث این سبک از تاریخ نگاری فلسفی رو مد نظر قرار دادم. در محور دوم که مقدمه دوم بحثشون بود اشاره کردم که متافیزیک محور بودن فلسفه اسلامی 1 و 2 تنوع منابع شناخت در اندیشه اسلامی که فقط به عقل بسنده نکردن بلکه راه شهود و راه وحیانی و متون مقدس هم بوده. این دوتا محور یعنی متافیزیک محوری و توجه به متون مقدس یا تنوع منابع معرفت 2 محور اصلی در نسبت سنجی بحث ایشون. بعد از این 2 محور تذکری دادن در این که جریان نوصدری و صدرایی این تعبیر نو که بر سر اینها آمده نشان از 3 مؤلفه دارد. یکی این که کسانی که ذیل این 2 سنت قرار میگیرن اولا تحت تأثیر مرحوم صدرا یا مرحوم شهید صدر هستن قطعا، اما در اونها متوقف نشدن و در ضمن امتداد و بست نظریات اینها مخالفت ها و تفاوت هایی هم داشتند. لذا تعبیر نوصدرایی و نوصدری استفاده شد. در محور سوم بحث هم به 8 تفاوت بین این 2 جریان اشاره فرمودن که این مبانی این 8 تفاوت در محصول نهایی خودش در علم اجتماعی طبیعتاً تاثیرگذار خواهد بود. مهمترین محورهای تفاوت هم تأکید بر عقل یا محوریت عقل در جریان نوصدرایی بود و در مقابل مبدعیت متن و نقل در جریان نوصدری و شیوه قیاسی و برهانی در جریان نوصدرایی و شیوه استقرایی در جریان نوصدری و به تعبیر دیگری در نقطه ثقلشون نوصدرایی ها با تمرکز بر عقل و شهود به طرح مباحث خودشون پرداختن اما نوصدری ها از نقل و تجربه استفاده کردن. و در یک سری آموزه های خیلی محوری هم از جمله بحث ضرورت علی یا اوسعیت نفس الان و اوسع بودن واقع نسبت به وجود و عدم که برخی صدری ها قالبش هستن، اینها تفاوت‌هایی بود که این 2 جریان با هم دیگه داشتن و طبیعتاً این تفاوت‌ها به عنوان یک سری مبانی می‌تواند در امتداداتی که در علم اجتماعی حاصل میشه تاثیرگذار باشه. تشکر می‌کنم از جناب دکتر سیدی فر. در خدمت آقای دکتر محمدی هستیم. بفرمایید.
چطور دیگه علمشون که اجتماعی داریم اگر فرصت باشه برفی از مسئولش مشخص بشه که همه این تفاوت ها چه تأثیر داشت و در واقع چه اذیتی هم داشته مثلا این روش مصادی ها آیا برای تولید علم ها رو توانمندتر کرده بود یا روش سطح ها. طبیعتا اینجا هم ما هم میتونیم به لحاظ پیشینی قضاوت بکنیم، یعنی بگیم که حتما گروهی که این عوامی رو داشته باشد مثلا این گونه بهتر عمل خواهد کرد، و هم به لحاظ پسینی بگیم که را توی علوم اجتماعی کتاب های تولید شده کدومشون کاملتر بودن. طبیعتا توی حالت دوم خیلی دستمون باز نیست، چون حالا خیلی هم از دو گروه اندیشه تدوین یافته توی همه علوم اجتماعی ما نداشتیم. برخی از نکات بود که حالا من صرف نظر میکنم، از جمله این که مثلا مصدقه ها فقط به دوهان و شجوع به اعتماد داشتن اونجور نیست، خیلی از اعلامشون نگاهی به تجربهشون جدی بوده و اونها. اما سوالی که توی ذهنمه اینه که جریان نوصدری فهمید که تکیه اصلیشون به نقل هست و تجربه. ما در زمینه که میخواییم تولید علم اجتماعی داشته باشیم لزوماً نگاهمون نگاه انجامی نیست، بخش زیادی از مباحث ما بحث توصیفیه، یعنی میخواییم بحث ها در علوم اجتماعی هستای اجتماعی رو توصیف کنیم، حالا از زاویه مثلا منبعی به نام وحی. سوال اینجاست که جریان نوصدری که الگوی فقهی اصولی داره و الگوی فقهی اصولی اون قطعیت و در واقع اعتبار گزاره‌ها و اساس معذریت و منجزیت و اینجور بحثای اصولی پیش می‌بره و اون نگاه واقع نما طبیعتاً توی نگاه‌های اصولی مرجوعه و خیلی وقتا در برای نیست، اینجور جاهایی رو چه کار می‌کنند؟ یعنی در پرسش مهم که ما توی اعتبار معرفت شناختی داریم نیستی از عدلمون عدله صد درصد یقینی هست، خب ما طبیعتاً میره به سمت برهان و تعدادی از متواترات هم. اما سرمایه اصلی جریان مصدقی میشه متونه غالبشون زنون، باید این اعتبارش تعمیم میشه. این اعتبار هم به لحاظ معرفت شناختی و واقع نمایی باید تعمیم بشه، چون ما باید واقع رو توصیف کنیم. اینها مدلشون چیه با مدل معذریت و معجزیت که نمیتونیم کار بکنیم، ضمن اینکه غالبشون هم معتقدن که این زنون اون دلیل و حجیتشون فقط اونجاست که اثر شرعی داشته باشه، غالب علوم اجتماعی هم اثر شرعی نداره. ما میخوایم توصیف حقایق اجتماعی بکنیم، آسیب‌هاش و فوایدش رو، در واقع میخوایم نفس الامرهایی رو توصیف بکنیم. این قاعده ای هم که اعتبار این زنون فقط اونجاست که توی فقه و اثر شرعی داره، برای اینها چالششون سنگین‌تر. اگر اینها مبنای اصلشون نقل و تجربه است، این موضوع رو چجور میتونن برطرف کنن؟ آیا اساسا طراحی کردن نداشت یا نه میخوان مثلا من مبنا رو ادامه بدن و این اگر بفهمید، اگر فرصت بودم و سوم هم بیشتر توضیح بدید ممنون میشه. مثالتون
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نکته مقدمتاً یه جمله بگم بعد بریم سر این نکته. اینکه همچنان که عرض کردم خدمت سرورم خودم، خب این بحث تاریخ فلسفه‌ای هست بیشتر تا فلسفی، و تقریباً اون نقاط سقل رو من دارم پررنگ می‌کنم، یعنی طبیعتاً سقل‌زدی نیست. من موافقم که درست می‌فهمید که در واقع برخی از بزرگان جریان نوصدرایی به تجربه توجه داشتن و اصولا این سیستم همین رو اقتضا میکنه، یعنی یه سیستم اگه سیستم منطقی باشه که ابن سینا
توجه نداشته،
توجه نداشتن به این معنیست که کار به صورت سیستماتیک، کاری که ممکنه بر تجربه باشه، من خیلی کم سراغ دارم. نه این که بگه تجربه رو قبول نداریم، یه کار واقعا تجربه انجام داده باشه. خب این دو تا مطلبه. مثلا تو برهان خب ما میگیم عبادی عقیس شیش تاست، یه قسمتش هم محسوسات و مثلا مجربات و متواتر کی؟ بله بله بله. مثلا یک ما اگه تجربه رو به یک معنی عام در نظر بگیریم، در واقع چه هم تاریخ، هم در واقع جهان انسانی پویا و هم جهان انسانی ایستا، یعنی جهان انسانی داینامیک و جهان انسانی استاتیک رو در نظر بگیریم، جهان انسانی پویا همین امور بیرونی که یکی میکار تجربه کنه، جهان انسانی ایستا منظورم تاریخه. خب کسی بیاد دادای تاریخی رو که این یه نقصایی داره یه مزایایی داره، خب شایسته در مورد این بحث کرده، یه استقرا وسیعی انجام بده از توش قواعدی اینجوری در بیاره، خب یه کار تاریخیه و در این حال تجربیه، ولی بالاخره جهان انسانی ایستاست. شایسته از این کارو زیاد داره، کار این تیپی ظاهرا نوصدری ها به طور کلی و شایسته به طور خاص. مثلا این معروفه دیگه، مثلا شاید از این یکی از چیزایی که حالا به عنوان نکته مثبت میگن، مثلا در یه زمان خیلی محدودی در جهان یه دور برای یک پژوهش کل تاریخ دوران تو خون، مثلا یه بار برای فلان این کارو کرد، مراد چنین چیزی. ولی عرض کردم سیستم توی نوصدری ها، من توی فقه اینو من میبینم، مثلا توی اینجور پژوهش ها، خب که مثلا شروع کرده باشن یه بحث تاریخی مفصلی رو در مورد مثلا صدر اسلام و فلان 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 یا مطرح کرده، مثلا آیه عراقی اینو وجود داره، که بعد یه نکته قاعده کلی رو ازش استفاده کنن که این، یا حتی در متن خود دین، متن دینی مثلا، مثلا یه نمونه الان ذهنم اومد، همین تعبیری که مثلا آیه عراقی، من حالا نمیخوام بگم حمدلن ذراتن حمدلن نیستم، درست قلا چه کار ندارم، تعبیری که ایشون به عنوان جعل مرکب و جعل بسیط داره، تو فلسفه ما جعل مرکب و بسیط رو به یک معنا به کار می‌بریم، ایشون جعل مرکب و بسیط رو به این معنا به کار می‌بره که شارگاه یا قاعد می‌خواد جعل کنه به صورت بسیط یک خطاب رو میاره. حالا باز نمی دقتی که می‌خواد که خود خطاب که مجعول نیست، مدلول خطاب مجعوله. حالا من از این صرف نظر می‌کنم، یه خطاب رو به صورت یه خطاب بسیط میاره، میگه فلان چیز واجب است و حرام است، گاهی مجموع اصلا شیوه اشاره این هست که مجموعی از خطابا رو اینو میگه جعل مرکب، حالا با این معنا. بعضی ایشون از این کار زیاد کرده، مثلا مفصل اینا رو سر هم میکنه، و خود آقای صدر هم خب که زیاد، یعنی خیلی بیشتر از اون بود. اما در مورد اون نکته خیلی کلیدی و مهمی که نکته هم تمام کلام این بود که میخوام بگم اون نکته ثقله کجاست، نه اینکه کس اونها هم طبیعتا هیچ کس عقل رو منکر نیست، خیلی هم جدی میگن ما عقل‌گرا هستیم، اما در مورد اون نکته خیلی جدی که خلاصه اون این میشه که در واقع علم محوری فقه رو به شناسیش اصول علم شناخت تکالیف هست و میخواد ما رو به منجزیت معذریت برسونه و این ابزارهای لازم برای فهم واقعیت رو نداره. از قضا این مسئله، خب چون مسئله خیلی چالش برانگیزی بودی، تفکرات و تأملاتی شده اینجا و مفصل بحث کردن، من یک نمونه را حالا از بحث تفقه جامعه و مطرح کنم که بازندیشی شده، چون عملا که این کارو میکردن، عملا میافتن مثلا شهید سن، عملا تو خلافت الانسان و شهادت الانسان یه خلافت الانسان و شهادت الانبیا تصویر از انسان جهان اینا ارائه میکنه، جاهای دیگه هم همینطور، یا توی از سنن و تاریخی فی القرآن که بخشی از المدرسه القرآنی هست، خب سنت های تاریخی رو میخواد باز بحث کنه، اینا که این کارو میکردن. فقط در مورد روش نیستش، برخی اومدن دوباره همین مورد بازندیشی قرار دادن که من دو تا نکتهشو اینجا میگم که در خور زمان جلسه هست. مثلا توی بحث تفکر جامعه که مطرح شده، در دو مفهوم بازندیشی کردن، یک مفهوم علم، دو مفهوم حجیت. علم در اینجا وقتی میخوان در واقع از علم بحث بکنن، میگن ما علم رو به معنا علم حصول علم حضور رو اصلا کار نداره، به معنای این علم خطا ناپذیر نمیدون، یعنی علم به این معنا نیست که اگر من به قضیه الف باور دارم یقین دارم که نقیض بالفعل یا بالقوه القریبه من الفعل یقین دارم که نقیض الف محال است. خب حالا یقین مضاعف نمیدونم علم بن معنا اخص یقین بن معنا اخص و این چیزایی که ما خوندیم همون میدونم. علم معنای وسیع‌تری داره. علمی که علم یعنی واقع نماست بر اساس روش روشمند به دست اومده واقع نماست ولی قطعی نیست. و به خاطر همینه که اصولا اون دستگاه حساب احتمالاتی که شایسته از ساخته و پرداخته میکنه باز فارغ از این که الان درسته یا غلطه چون اونجا ممکنه نقدایی باشه اساسا معطوف البته این توسعه دادن علم حال بعدی هم گفتن اونا میخوان سعی کنن بگن که این تلقی سفت و سخت از علم درست نیست و تمام علوم تجربی موجود رو هم خارج میکنه چون اگه تمام علوم تجربی موجود بر حتی بهترین علوم ما بر اساس قاعده نمیدونم چیز باشه الاتفاقی و لایکون و اکثری هم او دائمی ها یا چیزهای شبیه این مثلا قاعده فرد بزداد و اینا باشه اینا خب کار نمیکنه نقدای جدی بهشون وارده واقعا نقدای جدی بهشون وارده و کار نمیکنه خب رفتن سراغ مدل های احتمالاتی پس این یک نوع بعد این چی میشه راه رو باز میکنه گشوده میکنه که شما با اون منطق سفت و سخت همه علوم انسانی موجود و علوم تجربه موجود نمیتونه علم بدونید راه رو باز میکنه که من یکم علم انسانی و علم تجربه با معیارهای کمتر از قطع یا یقین به المن الاخص علم بدانم این یک نکته مهمتر بازندشی در مفهوم حجیت هست حجیت رو خب در 150 سال اخیر حدودان یه تعبیر جدیدیه دیگه این به معنای اولا به معنای منجزیت و مؤثریت و بعد ضمن او صحت الانتصاب هم در نظر میگن این منجزیت و مؤثریتی که عرض کنم متضمن و برداشتی که متضمن صحت انتصاب اونها میگن که این یکی از لوازم حجیته ملزوم که حجیت اساسا چیز دیگریه یعنی خلطی رخ داده و حجیت کل شیء به حسبه حجیت هر چیزی به حسب خود او هست شما چون در مسائل عملی میخواستید حجیت رو اکتساب کنیم میخواستید استنباط فقیه حجت هست در مورد مسئله عملی خب اگر حجت باشد لازمش اینه که منجز و مؤثر هم باشد ولی خود حجیت غیر از لوازم حجیته حجیت رو به چه معنا گرفتم؟ حجیت رو به حسب تتبع در واقع در ادله نقلیه یعنی روایات عمدتاً و تتبع قدمای اصحاب در کلمات قدمای اصحاب و ارتکازات لغوی اون زمان جنبندیشون این است که حجیت به معنای از صلاحیه لدلیلیه یا به تعبیر خلاصه تر اعتبار یعنی وقتی من میگم چیزی حجت است یعنی معتبر است حالا اعتبار و کل شیء و از صلاحیه لدلیلیه فی کل شیء به حسب خود اون شیء هست بله اگر من استنباطم در مورد استنباط من یعنی متعلق استنباط من یک قضیه انشائیه باشد که از باب ملکه و عدم ملکه اساساً قابلیت اتصاف ملجزیت و معذریت رو داره چون در قضای اخباری که اصلا به طریق مباشر ندارم به طریق غیر مباشر دارم به طریق مباشر ندارم در این صورت بله این از لوازمش این است ولی خود حجیت این است البته قضای اخباری هم به طریق غیر مباشر میتونن اینجور باشن به چه طریق مثلا یک قضیه اخباری است و این قضیه اخباری چطور میتونه منجزیت مناظریت به طریق غیر مباشر بر او عارض بشه به این نفت که مصحح موضوع اون قضیه انشائیه باشه بالاخره موضوع میخواد دیگه خب اون موضوع رو این میده و اون میره جلو ولی به هر تقدیر عرض کنم که این
مدل اعتبار معرفت شناختی
توصیفی بله با همون نکته که عرض کردم شما اگر روش عرض من اینه شما این دوتا بذارید کنار هم یک علم ما وسیع‌تره حجیت اعتبار حالا من میرم با روش شناسی اصولی همش به دنبال مدلول همش به دنبال وجوب و حرمت که نیستم که در مورد اینا بحث کردم میرم اطلاق میگیرم نمیدونم جای عموم میگیرم فلان میکنم سرهم میکنم قرائن رو همه رو سرهم میکنم به صورت استقرار به یه نتیجه میرسم این درجه از احتمال برام میاره این علم هستم و حجیت داره وجیه داره این اعتبار داره ولی علم واقع نمایی هست که به درجه قطع نمیرسه شرط این علم واقع نمایی که به درجه قطع نمیرسه اینه که یه درجه بالا از احتمال داشته باشه دو روشمند باشه خب
من اینکه میخواهد خیلی خوبه سوالی هستش
که
اینه تو علم اصول هم تطبیق میکنن این مبنی که علم وسیع تر از اون چیزی است که تا حالا تلقی میشد به این فرمایش شما.
بعضیش این کار کردن میگه
مثلا اطمینان و زنای بالا و اینا همش میشه علم.
بله.
اون وقت همه اون جاهایی که ما توی اصول بحث از اعتبار عدم اعتبار جنون میکنیم باید همین هم علم بدونیم.
خب نه دیگه
اصلا خبر واحد رو شما دیگه باید علم بدونیم، کمانی که به همون امام و امام گفتن اینا تو اصول به لوازمه این.
بله.
متوجه هستم. یعنی اون چیزی که مثلا احتمال خلاف توش زیاد هست و بالاخره نزدیک به قطع هم حتی نیست و اینها، ولی ما که الان نگاه میکنیم میبینیم همون مشیه
نه
همون رواله که وقتی که میگیم زنون این هم چیزی که قطع نداره میشه زن میشه بیعتبار.
نه این که آره تو من حالا برداشتم اینه، شما تصحیح بفرمایید اگه اشتباه میکنم، برداشتم اینه که حتی خیلی های دیگه نه اینها قدمای ما در اصول و زنون یعنی زن متاخم به یقین و در متاخم علم یا اطمینان یا علم عرفی به تعبیر علام اینها رو اینا رو حجت به نفسه میدونن، یعنی تطمیم شرعی براش قائل نیستن.
وقتی که میخوان بیان توی مسائل زن بحث کنن چی معتبر است چی معتبر نیست، مثلا اونجایی که از اصولش تو فقه ایجادش میده اینجا هم همینطوره، دوباره شروع میکنه مثل اونجا میگه آن چیزی که قطع نیست میشه زن. حالا خیلی خوبه اگه که واقعا
حالا اگه زن رو ما آیه طور
این کارا کردن خب خیلی خوبه.
حالا من که یه کتاب مثلا همین کتاب معاول اجتهاد که آیه منیسه نوشه، کتابی که چاپ هم شده دیگه، کتاب متن عربیش، همین رو به تفصیل بحث کرد و جلد کردم کردم این با نگاه شهید سعدی هم بحث شهید سعدی حالا یه جایی هم نقد کردن اینو خوشم بود، دیگرانی هم بحث کردن و مفصل گفتن، اما من تصورم اینه عرض می‌کنم که اونجاها در واقع وقتی دارن از زن بحث میکنن اعتبار مثلا حالا چه زن از باب ظواهر باشه چه از باب مثلا صغرای دلیل شرعی و نمیدونم صدور از صدور و این حرفا باشه، اینها مرادشون از زنی بودن همون زن یعنی همون حسه مطلق زن نیست، همون حسه وسیع‌تریه که غیر از زن متاخم یقین یا اطمینان یا علم عرفی یا چیزای شبیه اینه. بله خب اونا که نیاز به تطمیم شرعی داره، نمیشه بدون تطمیم شرعی، حالا یا از دلیل سیره اوغلات یا سیره متشرعه است یا اون اخبار طواف دهگانه از اخباری که بعضی اونم برای خبر واحد استفاده کردن یا هر چیز دیگه.
اعتبار زن توی امور توصیفی و فقهی هم
غالبا بپذیرن زنی که اون با همین دو شرطی که عرض کردم نه مطلق زن. بله بله با زنی که عرض حالا من همه رو نمیدونم خب مستند به برخ از من، زنی که یک درجه بالای از احتمال داشته باشه، نه مثلا زن 60% 55% اون که نیاز به تطمیم شرعی داره، چون در علم هم این کارو نمی‌کنن دیگه، دانشمندی به 55% مثلا به یه چیزی برسه که نمیگه رسیدم، یک زنی که درجه بالا از احتمال داشته باشه دو روشمند باشه، اینم براشون مهمه، بالاخره زنون اگر روشمند و منهجی نباشن در خیلی چیزا باز میشه دیگه، یکی احتمال چیز بله
بله. با تشکر از جناب آقای دکتر محمدی در خدمت آقای دکتر عبداللهی هستیم. آقای دکتر بفرمایید.
با تشکر از جناب اعتبار معرفت شناختی بزاره ها با نیست. اما این اعتبار در لازم در عمل مثل فرق که اونچه که واقعی و ترقی مشهور از حجیت در دارش و صورت خاص رو تعمیم نمی کنیم. نه در این که ما بیاییم در اون دارش فرق هم در واقع اصلا از اکتدار این نحوه تعریف از حجیت رو در واقع تصحیح بکنیم. اون توضیح هم که از اتحاد می فرمودی که حجیت نظر معنای مقصدی گرفتی به تمام حجیت سرابیت مستقیم اون هم مشکل رو حل نمی کنیم، چون به دفعه دوره همونجا می کنیم و در تصمیل فرق که دانش مفید فرق توضیح شده حجیت معنای سرابیت دلیل دلیل برای چی؟ باز دلیل برای معذبیت و مراجعه باز اون کار که به دلیل رو باید در واقع تعریف شما رو فرمودید تغییر بدونه. اما مسئله مهم و مهمتر این که بنده ما توقع پیش از این داشتن توقعش هم که ما بیان از حضرت عالی بیشتر در خصوص ورود میکرد سردی در علم اجتماع داشته که اون نگاه های سردیانی حکمت مطالعه سردیانی نگاه شهیصد در علم اجتماع چجوری و کجاها تأثیر میذاره. حالا برای کنانداری به نحو پیشی و تأثیر بحث میشد آورده این بشست در حالا بیشتر میشد. اگر فرصت بود حتی هم محورهای کلی حضور صدرا و صدر در علم اجتماع اشاره به فرمایید
خیلی ممنونم، متشکرم از نکات خوبتون. عرض کنم که من سه تا نکته بگم. یکی در مورد این که علوم اجتماعی داره خب جهان خارجی میشناسه و مسئلهش توصیفیه. ما این در توصیف واقع دو تا لایه از هم جدا کنیم. یه لایه شناخت جزئیات باشه که اگر بخوام به زبان منطق سنتی ترجمهش کنیم حسیلش میشه مجموعه از قضایای شخصیه. مثلا چه مقدار الان فقیر در فلان منطقه فلان داریم یا چه مقدار مثلا بزهکاری داریم و چیه، اینا در مورد شرایط زمانی مکانی خاص هستن. یک دسته هم قوانین کلی هستن. طبیعتا ما از وقتی یک کسی نگاهش به متن هست ضرورتا به دنبال قضایای شخصیه نیست، نمیخواد بگه مثلا وضعیت کنون ایران در این نقطه زمانی مکانی خاص رو توصیف کنه، بلکه نگاهش معطوف به قوانین کلی هست. هرچند قضایای شخصیه‌ای هم مثلا قرآن داره، حق در مورد حضرت ابراهیم، حتی در مورد آینده مثلا پیش بینی این که غلبت روم فی ادنی الارض یه چیزای شبیه، اما خب توقع این هست. بنابراین وقتی هم از واقع نمایی اینها سر حرف می‌زنیم، یعنی از واقع نمایی قوانینی که قرار استنباط بشه از متن دینی داریم صحبت میکنیم و اون قسمت از علم اجتماعی همچنان امر کاملا تجربی باقی میمونه، یعنی به متن خیلی کار نداره. چرا؟ در اینکه چطور اینا رو تجربیا رو تو تفسیر کنیم تاثیر داره. ما دنبال اون قضایای حقیقیه هستیم نه قضایای شخصی. در مورد اینکه در واقع این صلاحیت دلیلیه آیا معطوف به این هست یا نه، معطوف به منجزیت معذریت صرفا یا نه، از قضا نگاه اونها همینه. میخوام بگم جریان نوصدری صرفا نمیخواد توجیه کنه جریان سنتی که در اصول فقه وجود داشته رو، میخواد بگه از قضا نفع، میخواد بگه از قضا دلیل شرعی و متون دینی رو ما باید تمام ظرفیتش استفاده کنیم و میخواد بگه که اساسا از صلاحیت دلیلیه نباید منحصر بشه به الدلیلیه لما یتصف بالمنجزیه و المعذریه، بلکه اهم از اون بشه مثلا دلیلیت برای هر چیزی، برای یک قاعده کلی. مثلا فرض کنید که توی نمیدونم روابط بین فردی شخص میگه که ادفع بلت، قرآن میگه ادفع بلتی که احسن فعذر لذی بینه که بینه عداوتون کنه و ولیون همین. خب میگه مثلا ممکنه که اینو به عنوان قاعده بگه روش کار کنه ببینید چه حدودش رو مشخص کنه. اینا این قطعا هیچ ارتباطی به فقط منجزیت و معذریت و اینها نداره، یه قاعده است. و اونها میگن دلیلیت برای مطلق ظرفیتایی که این متن داره. خب یه چیزی هم حالا نوشتم، حالا الان دیگه جاش نیست میخوام بحث کنم اون در مورد علم دینی و اینو خیلی مفصل بحث کردم سر این نکته. بنابراین اونها پافشاری میکنن که این تلقی از قضا تلقی غلطیه که حجیت منحصر میکنه به منجزیت و معذریت و خرج میکنه بین ملزوم و لازم. این از این. اما اون نکته که فرمودی در مورد بحث کردن در مورد محتوا نکته خیلی مهمیه. من چون دیگه امریکا یه نکته رو من بذارید در موردش بحث کنم، چون اینا مثلا خیلی بحث به دنبال هر کدومش از اینها بحث مفصل محتوایی به دنبال میاره و من مثلا اشاراتی به اینها فقط خواهم داشت و تفکیک میکنم اینها رو از هم دیگه. ولی من خودم تصورم از جلسه همین بود که بیام مختصات کلیشونه، یعنی یک نگاه بیرونی داشته باشم، شاید حالا این ذهنیتم درست تنظیم نشده بود. ولی حالا این یه نمونه رو عرض میکنم. اون نمونه به طور مستقیم سراغ همون بحث، یه بحث از این بحثایی که اشاره کردم، دو نوع عدم تعیون رو میخوام تفکیک کنم از هم دیگه، یه نوع عدم تعیون صدرایی و یه نوع عدم تعیون صدری تو فهم پدیده اجتماعی. یه بحث محتوایی. خب ببینید، ما که اینا کاملا متفاوتن، نوع صدری ها و در رأسشون خود مرحوم شهید صدر معتقده که افعال انسان و مهمتر از او اراده انسان توسط عناصر قبل از او متعین نمیشه به نحو ضروری. چون یه داست دیگه از قاعده اشیاء و مالا میجاد هم خارج میشه. صورت بندی و استدلالش هم که گفته خودش شما بهتر دیدید و میدونید اینا. من میخوام لوازمش رو بحث کنم. اصل بحث شیستر اینه که خب ما تعارض بین دو تا بدیهی داریم، باید اینا رو بالانس کنیم با هم دیگه. بدیهی وجدانی که یعنی شما اگر قضای در واقع، حالا اگه این تعبیر رو نداشتین در قدیم، امروزی ها میگن وجدانیه، یعنی محسوسات درونی رو باید فلان کنید، این حرفا به صورت علم حصولی تبدیلش کنید و اینا، میگه من اختیار دارم، شما این قدرت اختیار رو میابید. اونجا یه قضیه دارید که میگه که ضرورت حاکمه و این دوتا به از نظر او با هم تنها چیز داره، تعارض داره و باید حلش کنیم، یه راه حل پیشنهاد کنیم. من به استدلال ایشون کار ندارم، فقط کسی که فکر میکنه ثبوتاً اراده انسانی توسط عناصر پیش از خودش متعین نمیشه، تعیون ضروری پیدا نمیکنه و این عدم تعیون ضرورتاً امر اثباتی نیست، بخاطر عدم آگاهی ما نسبت به علل پیشینش نیست، این یه مسیر رو کلا میره در شناخت پدیده‌های اجتماعی و در سیاست گذاری اجتماعی. و کسی که تصور میکنه که اراده حسب قاعده ضرورت علی معلولی توسط عناصر پیش از خودش به ضروره عرض کنم که متعین میشه، مثل ابن سینا و مثل مولا صدرا و مثل همه فیلسوفان صدرایی. مثلا ابن سینا تو مقاله دهم یه جا بحث میکنه که در مقاله دهم شفا در مورد این که کسی که نجوم میدونه اینا پیش بینیاشون درست یا نه، میگه خب همه افعال انسانی از حرکت افلاک و اینا متاثر میشن، یعنی حرکت افلاک حوادث عالم کن و فساد رو مشخص میکنه. میگه اگه کسی اونو بدونه تا همه افعال انسان رو تا ابد و دهر میتونه پیش بینی کنه، به طور لایتخلف. و مشکلش صغرویه، میگه ولی اینا نمیتونن، این منجم ها این کار انجام نمیدن. خب این دو، وقتی میخوان بشناسن یک کنش اجتماعی رو و دو میخوان سیاست گذاری کنن، برنامه‌ریزی کنن، کاملا متفاوت میشه. اونی که نو صدری هست شناختش اصولاً احتمالاتیه، نه اصولاً احتمالاتی یعنی در مقام ثبوت احتمالاتیه، چون عدم تعیون ثبوتیه نه عدم تعیون اثباتی. اگر در بهترین شرایط علمی قرار بگیره، یعنی فرض کنیم که در یک جهان ممکنه همه چیزا رو میدونه در مورد اینکه مثلا الان داره عرض کنم که میخواد اختشاش بشه، همه هیچ عوامل اختشاش مؤدی اختشاش میشه رو میدونه ولی نمیتونه پیش بینی قطعی کنه، به شما پیش بینی احتمالاتی میده و بعد وقتی میخواد تنظیم کنه رفتارها رو در مقام سیاست گذاری، شیوهش حتما تمهیدگرانه است. هیچ وقت شیوهی فکر نمی کنه که من میتونم یک کاری کنم که آدم ها قطعا بذاره این طرف برن یا اون طرف برن، حتی اگر قدرت میداشتم، حتی اگر علم مطلق میداشتم و عواملی که تاثیرگذار رو کنششون، من فقط میتونم زمینه رو مهیا کنم. در واقع سیاست گذاریش تمهیدی میشه، نه سیاست گذاری قطعی. و اما یه نوع عدم تعیین دیگه داریم مثلا که به این معنا نیست، به نظر من در علم اجتماعی خیلی موثره، من اسمش رو میذارم عدم تعیین صدرایی. این عدم تعیین صدریه که اصولا اراده رو نامتعین میدونه توسط عناصر پیش از خودش و به تبع شناخت اجتماعی و سیاست گذاری رو متاثر میکنه. عدم تعیین صدرایی به این معنا نیست، چون او ضرورت علم معلول رو قبول داره، مثلا همین فرسان مسلمان و نو صدرایی هم همینطور من جمله بزرگانی که الان ما داشتیم آیت الله جوادی آیت الله حفظ با و اینا بحث کردن در مورد همین بحث جبر اختیار، عمدتا با این بحث که خلط شده بین جبر و ضرورت و حال بحثایی که میدونم عدم تعیین صدرایی رو من اینجوری تفسیر میکنم، خارج از وقتم میدونم کوتاهش میکنم که زمان محدود هست، اینجوری تفسیرش میکنم که ببینید انسان موجودی است که فصل اخیرش رو خودش تعیین میکنه، این یک. دو، بنابراین انسان موجودی است که من حالا این تعبیر رو خودم جعل میکنم شبه نوعه، نوع حقیقی نیست، مثل نوع اضافیه، و با اراده خودش تعیین میکنه که این گرگ باشه یا انسان باشه یا مثلا بهائم باشه یا اینها، این دو. پس اگر فصل اخیر انسان به واسطه اراده خود او تعیین میشه، اراده به هم معنای ملا صدرش، و انسان شبه نوعه یا نوع اضافیه یا شبیه جنسه و انواع متعددی زیل معقول انسان میتونه قرار بگیره بنا به مقدماتی که همه بهتر میدونن، احتمالا در مقام شناخت اجتماعی من نوع تدوین قوانین اجتماعی همه چیز متفاوت میشه. مثال بزنم، چون من یه نوع، چون قوانین معمولا از نوع برمیخیزه، من یه نوعی رو دارم، مثلا این گونه رو دارم، گونه مثلا فرض بفرمایید که نوع مثلا آب رو شما یه نوع در نظر بگیرید، خب الان هم خب خیلی فیزیکی تحلیل آب یه نوع میگیرن، H2O نوع در نظر بگیرید، میگیم این نوع ویژگی های ضروریش اینه و در ارتباط با فلان اشیا اینجوری مثلا قوانین حاکم برش اینجوری رفتار میکنه، خب این یه نوع. انسان اگر یه نوع واحد نباشه، روی طیفی باشه که یه طیف کلی که یه سری انواع رو قرار دارن، احتمالا شما حتی با پذیرش ضرورت علی معلولی نمیتونید قواعد واحد انسانی برای همه جوامع کشف کنید، چون نوع انسانی نوع از پیش متعین نیست، فصل اخیرش خودش تعیین میکنه، و وقتی میاد روی این طیف با انواع در واقع انسانها، شما به تبع دو جور قانون کلی انسانی ندارید، دو جور قوانین دارید. یه جور قوانین دارید که من اسمش رو قوانین در واقع عام، که اینا قوانین حقیقتا انسانی نیستن، به معنا قوانینی هستن که بیشتر به جنبه زیست شناختی انسان، همه ماها در مثلا وجود زیست شناختی با هم اشتراک داریم، من تو این فرهنگی که تو آمریکا اینا کما بیش اختلافات هم وجود داره، چون این بعد حیوانی ما، بالاخره انسان حیوان هست دیگه، خب این بعد حیوانی ما مشترکه، اما تو بعد انسانی چون وساطت میکنه اراده و این وساطت اراده متأثر از شرایط بیرونیه، برای شرایط بیرونی این اراده تأثیر میذاره، فرهنگ ها متفاوتن، احتمالا ما چند تا کتگوری مختلف برای شناخت قوانین انسان ها داشته باشیم، مثلا 10 نوع انسان داشته باشیم، 15 نوع انسان داشته باشیم، قوانینشون متفاوت میشه، سیاست گذاری هم متفاوت میشه در موردشون. بنابراین ما دو دست قوانین تو عدم تعین صدرایی، به نظر من دو دست قوانین اجتماعی خواهیم داشت، قوانین یونیورسالی که بیشتر به جنبه حیوانی انسان مرتبط میشن و عام هستن، قوانین لوکالی که مربوط به این فرهنگ و اون فرهنگ و این تیپ انسانی و اون تیپ انسانی است که بالاخره نامتعین میگن، و احتمالاً علم اجتماعی رو به یه سمتی میبره که کاملاً یه جای خیلی معقولی برای قوانین لوکال باز کنه، قوانین نه با این استدلال که فرهنگ‌ها متفاوتن و اینها، با استدلال فلسفی، استدلالی که انسان رو اینجوری داره نگاه میکنه، انسان یه همچین حالتی. خب ولی در عین حال تو همون هیته خودش قوانین ضروری میشه. خب این به نظر من مثلا یه نوع مثلا اقتضای سیستم ملا صدر است، برای اینکه جهان اجتماعی رو چطور بشناسم و سیاست گذاری کنم، اون یه نوع اقتضای سیستم دستگاه شرعی صدره. من فقط از با اون نمونه عرض کردم، چون خب طبیعتا اینو مفصله و قابل بحثم هست، من گفتم تصور من این بود که از قبل جلسه رو نمیخوام خیلی محتوایی به این معنا به کار ببرم، چون آخرین جمله باشه تصور میکنم، حالا درست غلط چه واقعا نمیدونم، ولی فعلا اینجوری تصور میکنم که اینا خیلی میتونن مکمل باشن برای هم دیگه. خب چون به لحاظ فلسفی قطعا جریان نو صدری غنی تره، یعنی جریانی هست که خب 350 سال متمرکز روی ملا صدرا کار کرده، تا قبلش هم 1000 سال میرسه به ابن سینا، ولی یه جاهایی داره پر میکنه که اون پر نمیکنه. اگه اینا به صورت سیستماتیک متصل بشن یه جورایی، اون بتونه از این دستاوردها استفاده کنه، مثلا اونجایی که خب قوانین چون مثلا من نمونه روشنش کتاب فلسفه تورا شهید صدری، کتاب فلسفه تورا کتاب ضعیفیه واقعا به نظر من، در قیاس مثلا با اصول فلسفه یه چیز خیلی ضعیفیه، به اینکه دو تاشون تو فضای مارکسیستی نوشته شدن و اینا، و اوج فلسفه شهید صدر اونجا نیست، مثلا تو اساس منطقی است. ولی خب مثلا اینو اگه بتونن، اگه این تمایز ها عرضم این بود، اگه این تمایز ها مشخص بشه کجا کی تمرکز کرده کی تمرکز نکرده، احتمال اینا به همدیگه بهتر میتونن دست بدن، مثلا همدیگه خوب باید یه جایی هم تعارض دارن، خب هم سازگار نیستن مثل همه بحث های فلسفی. یعنی نگاه هم بیشتر این بود که چطور زمینه مهیا میشه برای اینکه این دوتا بتونن راحت تر تعامل کنن. ببخشید خیلی تصدیق کردم و زیادگویی کردم محضر اساتی بخواهم.
دوستان مجازی اگر سوالی دارن مرحوم بفرمایید. تا الان که سوالی ننوشتم.
من سوال میکنم اگر عدم تعینات سنت صدری هست چیه؟ سنت ها میتونم صحبت کنم؟
سنت های حاکم بر
چیزن؟ سنت تاریخی قرآنی همین کارش این هست که سنت های قرآنی در بیاره، بعد بیاری که امت ها به چنین سرنوشتی حتما دچار میشه. این
دکتر من اینجوری میفهمم که آره خود آیه صد گفته اونجا میگه ما سه دسته سنت از هم تفکیک میکنیم. خب اسماشو من دوست ندارم، اسمی که شیخ صد گذاشته اسم خوبی نیست، حالا من بازسازی اسمی بکنم. یک دسته میگه سنت های قطعی هست، اینجوری من ازشون میگم سنت های قطعی و سنت های اقتضایی. خب بعد مثلا بعضی چیزا هم که میگه سنت، ایشون نباید میگفت سنت، مثلا همین پیشبینی های قرآن که به صورت قضای شخصی هست، اینا سنت معنی قانون که نیستن، یه قضیه شخصی است که قول بتر روم فی ازل ارض فی بز اسن و چیزای شبیه این. خب حالا اونا رو کنار میذارم، از این جزئیات میذارم. هم در مورد سنت های قطعی و هم در مورد سنت های اقتضایی عدم تعین معنا داره که الان عرض، حتی در مورد سنت های قطعی. در مورد سنت و اقتضای روشنه، اصلا سنت رو ایشون میگه که برخی سنت هستن که نه وقتی داریم مثل قوانین علم دیگه، خیلیشون قوانین احتمالاتی هن. اگر اینا مهیا بشه این نتیجه احتمالا میاد. حالا اگر کسی هم مثلا دوست داشته باشه میتونه یه چیز شبیه ضرورت بطراتی شیخ اشراق هم این وسط بیاره. اگر به احتمال زیاد اگر اینا محقق بشه، به احتمال زیاد این محقق میشه، ولی این که به احتمال زیاد محقق میشه امر قطعیه. خب ولی خب اصل داستان که مطرح این یکی، اما سنت های قطعی چجوری اینجوریه؟ آقای سعد میگه که سنت هایی که داریم در قرآن برنامه انسان بحث میکنیم، اگر به صورت قضای شرطی تنظیمش کنیم، اینا اینطوری هستن که در مقدم قضیه یه چیزی ناظر به افعال انسانی داریم بحث میکنیم، مثلا اگر انسان فلان کار بهمان کار نتیجه اینجوری میشه. خب رابطه بین این دست از افعال و اون نتیجه رابطه قهری و ضروریه، اما به شرطی که افعال محقق بشن، اما خود اراده به نحو ضروری متعین نمیشه. اگر اراده حالا که خودش به ذات ضروری متعین نمیشه متعین شد به نحو پسینی، متعین شد نه ضروری متعین نمیشه. قرآن هم نمیگه که اگر اینجور اراده که چی؟
اینا که هم سطح یا هم مستقل هم
خانه، عرض من اینه که تو مقدم قضیه شرطیه
مقدم
اراده رو بزنم یه فعل رو
شاخه همه صدایی ها میگن اگر که ما همه لوازم و عوامل رو بدونیم میتونیم بگیم قطعا اراده میکنن، ولی صدایی ها میگفتن نه ما اگه همه شرایط هم بدانیم نمیتونیم بگیم قطعا اراده میکنن. پس از نظر صدایی ها هیچ وقت اون مقدمه محقق نخواهد شد به ضرورت.
عرضم این آقایی
که مقدم به زرده محقق نخواهد شد، خب اون تلازم هم بینید مقدم و طالب چه درد میخواهد؟
عرضم اینه ها همین، عرضم اینه که تو مقدم اراده است یا فعله؟ اگر تو مقدم فعل ارادیه، فعل ارادیه، حالا
فعل ارادی هم که فکر نظر سردی ما تعیون نداره،
تعیون نداره،
پس هیچ بیان قرآنی، هیچ بیان دینی، بیانگر سنت حاکم و رفت سنت
حاکم بر جامعه
و
امر
انسانی
نفهمید.
چرا دیگه؟ سنتی
نفهمید. من متوجه نمیشم.
مقدمه هیچ وقت محقق نمیشه.
نه هیچ وقت محقق نمیشه. قطعی محقق نمیشه. ملازمه، ضرورت ملازمه، این که قضیه اتفاقیه نباشه، قضیه لزومیه باشه، فرع بر ضرورت جهت چیز که نیست، مقدم که نیست. این این میگه اگر محقق شد خب نه، ممتنه هم که نیست، یه امر ممکن نیست، یه امر ممکنیه.
انسان اصلا این قضایای شرطیه که ناظر به فعل انسانیه اسم شرطیه غیر محقق نیست،
شرطیه قطعی هم نیست. همینجا میگه انتنصر الله ینصر کن مثلا.
چرا؟ چون این قضایای شرطیه برای چیه؟ برای در اون جهت‌دهی به رفتار انسانیه.
بله.
در واقع باید و نبایدی رو به لسان توصیف داره بیان میکنه تا انسان رو تحذیر بده از اون تالی شرطیه.
بله.
برای اینکه انسان بشه اون تالی شرطیه نشه، اومده مقدم رو برای نبایدی مقدم رو انجام میده اون تالی
میرسه.
از این شرطی ها که ناظر رفته باشه مثل در فارفی امارت و نمیدن ناکفه سرطا نیست اونو شرطی که درسته
اون که اصلا اون که امتناعه
بزرگ جمعه شرطی رو فرمایش شما فرمایش سخنانتون آمده اینه که اونو شرطیه فقط بیانگاه روزو مطابی به مقدم کاری رو تحمل مقدم نده هر زبنده اینه که من اصلا فرمایش ها درسته اما در قضای شرطیه که بیانگر سنت های حاکم بر روابطه میان فعل ارادی با نتیجه فعل ارادیه اینجا این سنت برای جهت‌دهی فعل انسانی
قبول دارم
شکل گرفته از اونجا حتما مقدمش ممتنع الوجود نیست در
پایان من عرضم نیست ممتنع الوجود
هم ولی نیست
ضروری هم نیست ایجاد مشترک
هم
باز هم ضرورت
ضرورت نداره اینجا که درسته من حرف شما رو قبول دارم دکتر حرف شما کاملا منطقیه
اونجا پس این مقدمه حتما تحقق پیدا میگه تعیون پیدا میکنه
تحقق نه حتما این خب اقوامی که الان خلاف اون انجام میدن چی اقوام باعده اقوام مستعصله نه نه اصلا من
میان جواب میدم میگن که سنت دیگری اینجا
هست قبول دارم قبول دارم عرض من این آیه دکتر سنت اینو داره بنده مفاد
که مقدم فعلیت نرسه هیچ وقت
نمیگی به اون که امتناع ادای امتناع
نه اجازه بدید من اشکال شما رو یه جور دیگه بگم آقای عبداللهی به نظرم اگر فعل ارادی رو ما ببریم در ناحیه مقدم پاسخ آقای سیدی فر درسته چون در لزوم در... نه در مقدم اگر باشه میشه مقدم شما ممکنه باشه اما قضیه شما لزومیه باشه قضیه شرطیه اما بعضی از سنت های الهی بعضی از سنت های الهی فعل و اراده رو در تالی برده مثلا اگر شما مسخره بکنید آیات الهی را نتیجهش انکار ارادی اینها می شود اینجا دیگه لزومی شما به سر نمی رسه
نتیجه لازم نیست خودش فعلیه
اون
که
درست
اگر مقدم ارادیه تالی هم چون بر مقدم ارادی چون مقدمه تالی ارادی بوده اون ترتبش هم به سوی اختیار من عرض ما اینه سنت هایی که در قالب قضیه شرطیه خدای متعال خبر میده برای چی داره خبر میده؟ صرفاً از
ایجاد دایی کنه برای عمل با
متعال مقدم نیست
ایجاد دایی میخواد
مقدم هم بس اما این اینجا خصوصیت داره به چه برای به این برای که این وضوع متعال مقدمی است که مقدمش در معرض تحقق وقتی داره محقق میشه
در معرض دیگه ولی ضرورت نداره
اگه ضرورت
ما سلطنت فرد از نظر صدری ها با سلطنت فرد برای انجام ندادن و اختیاری بودن عمل محفوظه.
درسته ولی میخوام از این جهت از این جهت
صدری اتفاقا میگه اگر عواملش باشه ارادش قطعیه. صدری ها میگن نه اینجا بازم همچنان
صدری از این که در اون نزاد کدام طرف دیگاه صحیح و میفرماد یا که در نظر خود روشن کدام طرف صحیح ها صرف از اون نزا به نظر این فارغ مایز دوستا سریفا فرما نمیتونه بچه فارغ باشه
من عرضم این تو شاید حالا بعد بیان کردم عرضم اینه که اراده متعین نمیشه ما یه قوانینی نداریم که بگیم که اگر این اینجوری مثلا قوانینی نداریم که بگیم که اگر الف و ب محقق ثبوتن اگر الف و
علت تابع محقق باشه معروفش محقق
قبول دارم آقای دکتر نه اون این اختلاف بنیادی اینو نمیخوام الان
انکار کردم
آره دیگه نه اون که درسته اگر اونو بپذیری یعنی اگه بخوام نقد اصولی کنیم قبول دارم حرفشون اگه بخوام نقد اصولی کنیم که اون بعد بره یه جای دیگه دعواش بده میگم با فرض لوازمشو پیگیری کنیم من نقد اصولی درسته خب نقد کردن و پاسخ دادن و نقد و حالا بحث بالاخره مفصله اون نقطه اصولی رو قبول بنیادی اینجا اونو قبول دارم حرف شما متینه اما حالا در مورد لوازمش فکر میکنم اینجا اینا همینقدر ادعا میکنن، اینا اقتضای حرف مرحوم شیخ سر تو قضایای سننی که به صورت قضایای شرطی بیان میشه فقط این مقداره که نمیتونیم قضیه شرطی درست کنیم که این درسته. اگه کسی اینجوری اشکال کنه مثلا این لازمه وارده، اینه که حتما اشکال وارده، اینجوری میشه اشکال صورت بندی کرد. نمیتونیم قضیه شرطی رو به صورت سنت قطعی بیان کنیم که تالیش یک فعل ارادی باشه، تالیش اراده باشه، مقدمش امور غیر برون اراده باشه. یعنی اگر فلان بهمان بشه شما قطعا اینطوری اراده میگو، این نمیشه. اما اینایی که اینجا داریم ما یه لزوم اصلا آقای صد که میگه اصلا خیلی از چیزا اختزار علیت تامه رو نفی کنه، اختزار که نفی نمیکنه، خیلی چیزا اینو احتمالش میبره بالا، اختزار این عمل رو ایجاد میکنه ولی علیت تامه هم نداره. اون حرف متینیه که بله خدای متعال اینو گفته که ایجاد دایی کنه و در روز در مرز تحقق هم هست. حالا در مرز تحقق به معنی ضرورتش قطعا نیست، اگر اینجوری بود که تخلف ناپذیر بود. تمام کلام اینه که مجموعه از افعال اگر محقق بشه، لو تحققت تلک افعال این نتیجه قهرن میاد. تازه اون قوانین قطعی، چون یه قوانین غیر قطعی هم داریم، یعنی سنن غیر قطعی و اقتضایی هم داریم، سنن اقتضایی که تکلیفش مشخصه، سنن قطعی هم همین لزوم به نظر من حرف منطقیه. اما خب اون بحث دیگه مبنایی میشه، خیلی بنیادینه که عمدتا اینا میگن جبر، شما میگید، اونا میگن نه شما جبر و ضرورت رو خلق کردید و حالا دیگه داستانش خودتون بهتر میدید. چی رو؟
رورتی
یک مقاله داره توی به اسم هیستوریگرافی یا فلسفی فور ژانر، فور ژانرز، توی کتابیه به اسم همینجور اولین کتاب آیدی تو براتون میفرستم کتاب و یه مقاله نومور داره که اونم اون 2016. رورتی خیلی قدیمی خدمت
رو. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر سیدیفر و جناب آقای دکتر محمدی و جناب آقای دکتر عبداللهی که تشریف آوردن و سایر عزیزانی که به صورت حضوری و برخط همراه این جلسه بودن. با ذکر صلواتی ختم جلسه رو اعلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.